ساعت 21 ایران، خبرها از رادیو فردا. وزیر خارجه آلمان جمهوری اسلامی را در حال بازی با آتش عنوان کرد. تعداد مصدومان زلزله در کوه گیلویه و بویراحمد به 63 نفر رسید. همسر عماد شرقی میگوید توانسته با او تلفنی صحبت کند. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. وزیر خارجه آلمان با هشدار به جمهوری اسلامی درباره اقدامات اخیرش در کاستن از تعهدات در توافقنامه هسته‌ای، جمهوری اسلامی را در حال بازی با آتش دانست. هایکو ماس امروز گفت اقدامات اخیر جمهوری اسلامی بازگشتن آمریکا به برجام را به خطر انداخته است. و همچنین گفت مذاکرات در حال حاضر به شدت پیچیده شده است، چرا که به گفته وزیر خارجه آلمان جمهوری اسلامی آشکارا قصد کاهش تنش ندارد بلکه بر تنش می افزاید. قدرت های غربی از تصمیم اخیر جمهوری اسلامی در توقف اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی انتقاد کردند. تهران خواستار رفع تحریم های آمریکا و بازگشت آن کشور به برجام است و میگوید پس از اقدام آمریکا کاهش تعهداتش در برجام را متوقف می‌کند. استاندار کوه گیلویه و بویراحمد از افزایش شمار مصدومان زلزله شهر سیسخت به 63 نفر اطلاع داده است. حسین کلانتری همچنین گفت که 25 نفر از مصدومان به بیمارستان منتقل شدند و عملیات امدادی ادامه دارد. پیش از این گزارش شده بود که حال 2 نفر از مجروحان وخیم است. محمد محمدی مدیر کل بحران استان کوه گیلویه و بویراحمد درباره خسارات زمین لرزه به سیمای جمهوری اسلامی گفت
خسارات در سطح وسیع هست، شاید کمتر خونه ای در شهر سیسخت ما بتونیم ببینیم که خسارت نیده باشه. علاوه بر شهر سیسخت 78 روستای اطراف سیسخت یا واقع در شهرستان دهنا نیست دچار خسارات شدن.
شهر سیسخت مرکز شهرستان دنا و همچنین یاسوج مرکز استان کوه گیلویه و بویراحمد دیشب شاهد زمین لرزه‌ای به بزرگی 5.6 درجه بودند. همسر عماد شرقی، شهروند ایرانی آمریکایی که به اتهام جاسوسی در جمهوری اسلامی به 10 سال حبس محکوم شده، امروز اطلاع داد که برای اولین بار پس از ناپدید شدن عماد شرقی توانسته با او تلفنی تماس بگیرد. بهاره عمیدی در گفتگو با نیویورک تایمز اظهار داشته که او در 25 بهمن توانست با همسرش تماس بگیرد و عماد شرقی به جز این که همچنان در همان محل قبلی زندان اوین محبوس است، نتوانسته اطلاع بیشتری از وضعیت خود بدهد. عماد شرقی از مدیران ارشد هلدینگ سراوا معرفی شده که برندهای مشهوری چون دیجی کالا و علی بابا از زیر مجموعه هایش هستند. باشگاه خبرنگاران جوان وابسته به صدا و سیمای جمهوری اسلامی 2 ماه پیش نوشت که عماد شرقی به اتهام جاسوسی و جمع آوری اطلاعات نظامی به 10 سال حبس محکوم و با قرار وثیقه آزاد گردیده بود و قبل از جلسه تجدید نظر قصد فرار داشته که بازداشت شده است. خبرگزاری آساشیتد پرس می نویسد فروغ عباسی اسکیباز ایرانی امروز با تکمیل مسابقهش در رقابت‌های اسکی قهرمانی جهان صرفاً 1 هدف را به ثمر رساند و برای او تفاوتی نداشت که نزدیک به 25 ثانیه پشت سر بخت اول مسابقه میکائیلا شیفرین آمریکایی از خط پایان عبور کرد. آساشیتد پرس نوشته هنوز عباسی داشت تازه شروع میکرد و ادامه داده عباسی 27 ساله پس از ممنوع الخروجی مربیش سمیرا زرگری توسط همسرش درخواستی عاطفی برای حقوق زنان در کشورش به عمل آورد. مهدی گلرو فعال حقوق زنان ساکن سوئد به رادیو فردا میگوید
این مورد مورد اول نیستش و حتی قبل از خانم اردلان هم بارها این اتفاق افتاده بود. خب برای ایشون این مورد سال 94 اتفاق افتاد، قبل از اونم این اتفاق افتاد، ولی خوشبختانه شبکه‌های اجتماعی وارد شده این مطلب بیشتر به چشم بیاد و در موردش حرف زده بشه. اما چقدر این حرف زدن و این موج‌سازی میتونه اثرگذار باشه؟ واقعیت اینه که الان 5 سال از اتفاق مشابهی که برای یک ورزشکار دیگه و برای یک قهرمان ملی دیگه که میتونسته در میدان ورزشی به عنوان یک زن ایرانی افتخار آفرینی بکنه، همین اتفاق مشابه افتاده. و چه مسیری توی این 5 سال طی شده برای اینکه تغییری اتفاق بیفته؟ از طرف حکومت هیچ اتفاق نیفتاده، از طرف جامعه مدنی هم که خب با توجه به میزان سرکوب فعالین زنان و جامعه مدنی، شما میبینید که هر روز و هر روز این آستانه ای تحمل داره کمتر میشه توسط حکومت و بیشتر سرکوب میشن. سال 94 عده زیادی از فعالین زنان شروع کردیم، من خاطرم هستش که یک پتیشنی رو امضا میکردیم که بیایید و درخواست بدیم که یک همچین قانونی باید از بین بره. البته که قبل از اون هم کمپین 1,000,000 امضا اساسا یکی از خواسته هاش همین بود که نباید همچین اتفاق بعد از ازدواج بیفته و بعد ازدواج برابر باشه، ولی اون سال هم همین اتفاق افتاد. یعنی باز چند هزار نفر از زنانی که آگاه بودن نسبت به این مسئله اون رو امضا کردن و قرار شد مجلس گذشته در موردش تصمیمی بگیره که متاسفانه خب هیچ اتفاقی نیفتاد و اون هم مثل بسیاری دیگر از لوایح اصلاحی در حال خاک خوردنه و هیچ اتفاقی نیفتاده و میبینیم که همچنان همین اتفاق تکرار میشه و به نظر میاد که در مجلس جدید هم با توجه به انقلابی تر بودنش نسبت به مجلس گذشته همین روند ادامه خواهد داشت.
خانم گررو، اشاره کردین به همه این گرفتاری ها که سال هاست جریان داشته و تغییراتی هم به چشم نمیخوره، ولی چقدر میشه امیدوار بود نسبت به تغییرات با توجه به اینکه ابراز امیدواری هایی شده؟ برای نمونه یکی از اعضای تیم اسکی بانوان آنگونه که گزارش شده گفته که زنان آزادند، ولی این موارد هست و ابراز امیدواری کرده که وضعیت تغییر کنه.
خب واقعیت اینه که اون چیزی که در صحبت‌ها گفته میشه، در حرف‌ها گفته میشه، از خود آقای خامنه‌ای تا خانم ابتکار، هر کسی در مورد مسئله زنان توی ایران حرف میزنه، در جمهوری اسلامی حرف میزنه، میبینیم که میگن که وضعیت زنان وضعیت خوبیه. شما همین امروز میبینید که نماینده مجلس میاد توییت میکنه و از زنی که تحت ستم جای دیگه دنیا قرار گرفته میگه بیا در ایران و از حقوق بشر و آزادی استفاده بکن که بقیه زنها دارن استفاده میکنن. من فکر میکنم که اصلا هیچ مجرای اصلاحی وجود نداره، چون در نهایت همه اینها به انضمام رضایت قوم هستش و آیت الله هایی که تو قوم نشستن بعد رضایت بدن در مورد این قوانین. همونطوری که چند سال پیش هم خانم ملاوردی برای هم این مسئله هم مسئله ورود زنان به ورزشگاه قول‌هایی داده بود، تلاش‌هایی هم داشت می‌کرد تو دولت اول روحانی و یک باره توی سخنرانی گفتن که ما رفتیم قوم و اونجا به شدت معترض شدن و ما برای اینکه مراجع رو ناراحت نکنیم بهتره که در مورد این مسئله دیگه حرف نزنیم. خب مراجع پس قاعدتا مخالف این مسئله هستن و قاعدتا ناراحت میشن، چون به هر حال بر اساس قوانین شرعی هستش این محدودیت هایی که برای زنان هست. من فکر میکنم تا وقتی که در ایران قوانین بر مبنای شریعت هستش و نه بر مبنای حقوق بشر، این جریان ادامه پیدا میکنه و نه فقط زنان بلکه اقلیت ها و گروه های مذهبی غیر شیعه همه در شرایط نابرابر در ایران زندگی خواهند کرد. صرفاً با اصلاح قوانین بر مبنای قوانین بین المللی و قوانین حقوق بشر که ممکنه امیدی وجود داشته باشه، وگرنه تا وقتی جمهوری اسلامی هست و قوانین بر مبنای اسلام هستش من بعید میدونم که تغییری در مورد وضعیت زنان اتفاق بیفته.
مهدی گلرو، کوشنده حقوق بشر ساکن سوئد، در گفتگو با رادیو فردا بود. به گزارش سازمان حقوق بشر ایران، حکم اعدام 9 متهم به قتل از جمله یک زن روز گذشته در زندان رجایی شهر به اجرا درآمد. این نهاد مدافع حقوق بشر که گزارش‌های مربوط به اعدام‌ها در جمهوری اسلامی را منتشر می‌کند، نام محکوم زن را زهرا اسماعیلی گزارش کرده. نوشته است که هویت 8 مرد اعدام شده مشخص نیست. سازمان حقوق بشر ایران به نقل از یک منبع آگاه گزارش داده که زهرا اسماعیلی توسط همسرش که مأمور اداره آگاهی بوده مورد آزار و اذیت قرار گرفته بود. گزارش حاکی است که از ابتدای سال جاری میلادی تا کنون دست کم 40 تن در جمهوری اسلامی اعدام شدند. جمهوری اسلامی بعد از جمهوری خلق چین بالاترین میزان اعدام‌های روی زمین را دارد و این مسئله طی سالیان اخیر همواره در صدر انتقادات جهانی از عملکرد مقامات جمهوری اسلامی در زمینه حقوق بشر قرار داشته است. در مقابله با گسترش شیوع ویروس جهش‌یافته کرونا، اکثر کشورهای اتحادیه اروپا ضمن برقراری محدودیت‌های سختگیرانه بر دامنه روند کارزار واکسیناسیون شهروندان هم افزودند. بر پایه یک آمار رسمی از آغاز شیوع کرونا تا کنون بیش از 400 هزار شهروند این اتحادیه بر اثر ابتلا به کرونا درگذشتند. همکارمان شهرام میریان.
از هفتم دیماه که کارزار واکسیناسیون در کشورهای عضو اتحادیه اروپا به راه افتاده، تا کنون 22 میلیون تن از شهروندان این اتحادیه علیه بیماری همه‌گیر کووید 19 واکسینه شدند. کمیسیون این اتحادیه تا کنون مجوز استفاده از 3 نوع واکسن را صادر کرده که عبارتند از بایونتک، فایزر، مدرنا و آسترازنکا. در حال حاضر شرکت آمریکایی جانسون و جانسون هم تقاضای مجوز از اتحادیه اروپا کرده و به احتمال فراوان این شرکت پرپیشینه دارویی نیز جواب مثبت دریافت خواهد کرد. شرکت جانسون و جانسون قصد دارد تا 10 ماه آینده نزدیک به 1 میلیارد دوز واکسن راهی بازار کند که از آن میان 400 میلیون دوز تنها برای اتحادیه اروپا در نظر گرفته. کمیسر امور بهداشت اتحادیه اروپا با 2 شرکت دیگر نیز برای دریافت واکسن در حال گفتگوست. به گفته این مقام، اتحادیه اروپا در نظر دارد نزدیک به 2.3 میلیارد دوز واکسن خریداری کند که بخش بزرگی از آن را به کشورهای ندار از جمله کشورهای آفریقایی اهدا کند. به گفته کمیسر امور بهداشت اتحادیه اروپا، از آغاز شیوع ویروس کرونا تا کنون بیش از 400 هزار شهروند این اتحادیه بر اثر ابتلا به ویروس کرونا جان باختند. تا کنون بیش از 2.5 میلیون نفر هم در سراسر دنیا بر اثر بیماری کووید 19 فوت شدند. در میان همپای واکسیناسیون، شماری از کشورهای 27 گانه اتحادیه اروپا هم مقابله با گسترش شیوع ویروس جهش‌یافته کرونا را در دستور کار خود قرار دادند. پس از آلمان که مرزهایش را به روی جمهوری چک، اسلواکی و ایالت تیرول اتریش بست، دولت پرتغال هم در جلوگیری از گسترش ویروس جهش‌یافته کرونا کنترل مرزهایش با اسپانیا را تا 12 روز دیگر تمدید کرد. به همین دلیل بریتانیا هم مقررات سختری برای ورود مسافران از کشورهایی که در لیست قرمز قرار دارند وضع کرده. از جمله این گونه کشورها می توان به مسافران آفریقای جنوبی و برزیل اشاره کرد که به محض ورود می بایستی به مدت 14 روز در مکانهایی که به هتل قرنطینه موسومند بمانند. متخلفان از این مقررات باید روی پرداخت جریمه های سنگین و حتی 10 سال زندان حساب کنند. دانمارک هم مقررات تازه‌ای برای مسافرانی که از جنوب سوئد وارد این کشور می‌شوند وضع کرده. بر پایه محدودیت‌های تازه، این گونه مسافران به هنگام ورود باید تست منفی کرونایی خود را ارائه دهند. شهرام میریان، رادیو فردا.
تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
دیدگاه‌ها و پیام‌هایتان را می‌توانید به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا بازگو کنید. 2042022 2112 2112 و 13. اخبار و گزارش ها رأس هر ساعت.